رو بچیدن. نخست وزیر سردار منصورم همین دیروز اعلامیه داد که توطئه‌ای در کار نیست.
منصور ساده دله، حرفش حرف نیست که.
اگر به تاریخ معاصر علاقه‌مند هستید یا دوست دارین روایتی داستانی و جذاب از این تاریخ بشنوید، پیشنهاد می‌کنم حتماً کتاب برادر ایام رو بخونید و با تاریخ معاصرمون بیشتر آشنا بشید. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند می‌سپارم و خدا نگهدار.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو میشنوید. در ادامه میریم که همراه بشیم با گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین، راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره موضوع برنامه، برون رفت از چالش ناترازی با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه ماست و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 راه های ارتباطی شما با ماست. میتونید با این تماس ها ما را از دیدگاه ها و نظرهای خودتون مطلع بفرمایید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز، ظرفیت‌های دیجیتال برای برون رفت از چالش‌های ناترازی چه اثراتی خواهد داشت؟ 1. افزایش بهره‌وری. 2. بهبود مدیریت منابع. 3. افزایش امنیت و کاهش خطرات سایبری. 4. همه موارد فوق. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز خواهید بود. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم بشنوید و با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه،
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. امروز میخوایم درباره موضوع برون رفت از چالش ناترازی با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزی که در استودیوی برنامه حضور دارن. جناب آقای روح الله حاکمی فر، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان که تولید کننده هستن، باشون هم گفتگو خواهیم کرد، ببینیم که چه محصولی رو تولید می‌کنن که می‌تونه در رفع چالش ناترازی کمک بکنه، و جناب آقای مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. اگر آقای نوربخش اجازه میدن با آقای حاکمی‌فر شروع بکنیم، چون به هر حال تولید کننده هستند و به هر حال بر چشم ما و همه عزیزان جادن تولید کننده رو باید خیلی قدرشون بدونیم. آقای حاکمی‌فر، من حالا اگر خواستین در خصوص موضوع برنامه مقدمه رو بگید، بعدش بریم سر بحث این که چگونه میشود ناترازی رو به هر حال با آنچه که شما تولید میکنید تا اندازه‌ای برطرفش بکنیم. اگر بخوایم حالا من از حالا حوزه دیگه مثال رو بزنم، که البته آقای نوربخش هم بعد به ما کمک خواهند کرد توی حوزه اقتصاد دیجیتال و تنوع تولیداتی که داره انجام میشه و خدماتی که هست، اگر مصداق بارسترش رو هم بخوایم الان مثال بزنیم، آنچه که در حالا یکی دو دهه اخیر توی حوزه بانکی اتفاق افتاد برای این که بریم به سمت الکترونیکی شدن خدمات و حالا بحث بانکداری الکترونیکی و دیجیتال، و این که به هر حال خدماتی که ارائه شد روز به روز رفت به سمت این که مراجعه مشتریان به شعب بانک ها به شدت کاهش پیدا بکنه. اولش خب همه مقاومت داشتن، یه جورایی اصلا برایشون پرداخت اینترنتی و غیر حضوری قبوز اصلا قابل پذیرش نبود. آقا مگه میشه قبض رو با موبایل پرداخت کرد ولی چیزی برای من نیاد؟ حالا اگرچه رسیدش رو دریافت میکردن، ولی اون رسید کاغذی خیلی، ولی الان دیگه تقریبا همه پذیرفتن. خب چقدر در کاهش جابجایی ها، کاهش هزینه حمل و نقل و همه مواردی که میتونه کمک بکنه به این که ما یه بخشی از اتفاقاتی که در این رفت آمد ها ایجاد میشد رو کاهش بدیم. حالا در بحث ناترازی که حالا به هر حال در یک دهه اخیر هم خیلی بیشتر داره تکرار میشه، ناترازی انرژی که میگیم حالا همه مقولهاش هست و قطعا اون چیزی که شما تولید میکنید یه بخش دیگه ای رو هم امکان و استفاده داره. در خدمت شما هستیم آقای حاکمی‌فر، بفرمایید.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه. اگه اجازه بدید من یه خورده کلیات بحث ناترازی انرژی رو صحبت کنم و نظراتی که حالا میشه مهم باشه و بهش توجه بشه رو ارائه کنم. ببینید تو بحث انرژی، ما تو بحث آب و برق و گاز دیگه منابع اصلی انرژی ما تو کشور هستن که بسیار هم ذی قیمت هستن. نکته ای که وجود داره، ما دو تا چالش اصلی داریم. یه چالش ما بحث بهینه‌سازی مصرفه که چجوری و چه الگوهایی استفاده بکنیم، که حالا یکی از راهکاراش میتونه استفاده از ظرفیت دیجیتال باشه و هوشمندسازی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی. دو، بحث اتلاف منابع را داریم که تو طول مسیری که این انرژی از جایی که تولید میشه تا به مصرف میرسه این انرژی ممکنه تو ایستگاه‌های مختلف با پرتی و اتلاف بله. مواجه باشه. تو این حوزه در واقع مصرف بهینه انرژی، خب اخیراً ما توی نمایشگاه ایران ساخت خود شخص آقای رئیس جمهور که بود، من همین موضوع رو بهشون مطرح کردم که ببینید مشکل فقط تولید نیست، اینکه شما فقط میگید آقا ما بیایم الان تولید رو افزایش بدیم، نمیدونم از سلولای خورشیدی استفاده بکنیم و مسائل مختلف. بالاخره منابع محدود اگر مدیریت نشه این ممکنه در آینده به ما آسیب بزنه. پیشنهاد ما به ایشون این بود که یه مرکز پایش مدیریت و کنترل انرژی در واقع توی کشور داشته باشیم که این مرکز اول بتونه دیتای درستی به ما بده. یعنی ما همین تو تهران بزرگ الان نمیدونیم مصرف کولرگازیا در کل تهران بزرگ چقدره.
آینو بخش یکم تشکیل شد داره
و پشتش رئیس جمهور دستور داد و اتفاق افتاد. یعنی بعد از اون جلسه ای که ما با ایشون داشتیم به این در واقع مرکز رو در واقع راه اندازی کردن. نکته اینه که ما به ایشون هم گفتیم اگر بتونیم یه پلیس انرژی داشته باشیم، یه جایی بتونیم، اگر ما الان تو بحث مثلا کنترل‌های دیجیتال برق اومدیم کنترل تولید کردیم، ولی یه مصرف کننده ای که اگر 50 آمپر به فصل مصرفش هست و ما توی یه پیک بار میخوایم 20 آمپر بیشتر استفاده نکنه، ابزاری نداریم برای این کار. ببینید تو بحث دیجیتال یه بحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و این داستان هاست، بحث تبلیغاته. مثلا بله. میتونیم با همین سیستم سرویس پیامکی که شما اشاره فرمودید و ما اینو پروژه موفق تو عوارضی هوشمند داریم. الان عوارضی هوشمند یکی از پروژه های موفق ما بوده که ما شما میدونید چقدر مقاومت روش بود، چقدر نیرو بیکار میشد، چقدر از استاندار تو هر استان فرماندار مقاومت میکرد که این پروژه انجام نشه، ولی وقتی انجام شد در ابتدا خیلی هم ممکن بود مثلا اون کسی که سرمایه گذار بود در سال اول و دوم ضرر کرد، چون مردم ممکن بود با این فرهنگ آشنا نبودن، ولی الان دیگه تبدیل به یه فرهنگ شده.
شما دیگه ترافیکی هم میشد،
چه ترافیکی میشد، چه مشکلاتی که ببینید همین تو بستر آیوتی اولی مشکل ما این بود که این دیتا رو ما چجوری بفرستیم. مثلا وسط بیابون میگفتن فیت کنن.
حالا جالبی این بود که بعضی از در واقع گذرگاه‌ها که رد میشدی باید قبض رو گذرگاه بعدی هم تحویل میدادین، خیلی وقتا این قبض این وسط گم میشد، اصلا خودش یه داستانی بود.
میخوام بگم این ظرفیت دیجیتال تو بحث هوشمندسازی نمونه بارزش تو بحث عوارضی هوشمند الان انجام شده. بیش از 10-15 تا در واقع عوارضی ما الان هوشمند شده، ماشینا کلاسیفیکیشن میشن بر اساس نوع ماشین، با همین یه دوربین ساده بله. تشخیص داده میشه، پلاکش خونده میشه، عوارضش ثبت میشه توی به صورت در واقع پیام رسانهای مختلف از طریق اپلیکیشن های مختلف. میتونید بله حتی بله. ایزی پی داشته باشید، از قبل پرداخت کیف پولتون رو پول بکنید و به راحتی این اتفاق افتاد و الان همه دارن ازش در واقع نفعش رو میبرن. تو بحث انرژی هم ما نیاز به همچین حرکتی داریم. ببینید شما به عنوان یه مصرف کننده اگر مثلا 11 شب یه پیامک برات بیاد بگه آقا مصرفت بالاست و اینالان باید پول برقت داره زیاد میشه، این تاثیرگذار هست یا نیست؟
بله خیلی
خیلی تاثیرگذار. بله. نیاز نیست ما کار عجیب غریبی بکنیم. ما بله ما نیاز داریم که مثلا برای آب و برق و گاز ما یه کنتوری داشته باشیم که این ولوم داشته باشه، هر وقتی خواستیم این ولوم رو ببندیم، یعنی از مرکز مانیتورینگ بیایم و این کارو انجام بدیم. ما برای بانک‌های کشور یه بار این پیشنهاد انجام دادیم، چند تا شعبه هم انجام دادیم، خیلی موفقیت آمیز بود این بحث مصرف انرژی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم. صحبت‌های آقای حکیمی فر رو شنیدیم. حضور آقای رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی را خوش آمد میگم به استدیو برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. خیلی خوش آمدید آقای نوربخش، در خدمت شما هستیم. به هر حال می‌خوام درباره برون رفع از چالش ناترازی با استفاده از ظرفیت دیجیتال گفتگو بکنیم. می‌دونم که به هر حال حضور شما در کمیسیون تحول و نوآوری اتاق و ارتباطی که به هر حال با فعالان این حوزه دارید، به هر حال جلسات مستمری هم برگزار میشه عزیزان توی بخش‌های مختلف، این ارتباط خوب کمک می‌کنه، دوستان میان دغدغه هاشون رو هم مطرح میکنن. بشنویم به هر حال از این ظرفیت ما چقدر استفاده کردیم. یه بخش موضوع دیگه‌ش اینی که واقعا چقدر الان این ظرفیت در کشور ما ایجاد شده برای اینکه بتونیم ازش استفاده بکنیم. بفرمایید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، شما و مهمانان عزیز. خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار ما قرار داده شد. ببینید، من فکر میکنم که ما باید به صورت جامع و به صورت سیستمی به موضوع نگاه بکنیم. بیشتر موضوعاتی که مطرح میشه و این روزا به گوش میرسه فقط توجه به یک بخش از مشکل هست و وقتی به بخشی نگاه میکنیم مسئله به صورت کامل حل نمیشه.
بله.
اتفاقی که افتاده توی سالها توی کشور این هستش که علارغم اینکه اقداماتی صورت گرفته ولی اینا کافی نبوده و نتونسته این بحث ناترازی رو که حالا در واقع یه لغت شیکیه که برای کمبود در واقع منابع ما داریم به کار میبریم در واقع برطرف کنه. اتفاقی که افتاده این هستش که ما همیشه مثلا از زاویه دولت همیشه به تعرفه ها و قیمت ها و اینا اشاره شده، یعنی فکر کردن که اگر که مثلا اینا قیمتش مناسب تر بود و به روز بود خب استفاده شاید مثلا به یک میزان معتدلی میرسید و این بس کاملا شاید درست باشه، ولی وقتی که میگیم سیستمی و به صورت جامع باید به این موضوع نگاه کرد و از نگاه بخشی توجه کرد این هستش که خب این آیا متناسب با درآمد مردم هست؟ آیا راهکار دیگه ای نیست؟ آیا تو زمینه تولید ما امروز به روز هستیم و
بله.
ظرفیت و بازده نیروگاه های ما الان با اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته در واقع به روز شده و آمارهایی که تو این زمینه به نظر میرسه این هستش که ما شاید تا حدود نصف نیروگاهایی که در سطح دنیا دارن کار میکنن بازده نیروگاهمون پایین اومده و این موضوعی هستش که باید برطرف شه. از موضوع اصلی دور نشم، آن چیزی که در واقع هوشمندسازی و دیجیتال کردن در واقع شبکه و استفاده میتونه کمک بکنه، خب طبیعتاً همونطوری که مهمان قبلی هم توضیح دادن تو چند بخش میتونه این کار رو انجام بده. اولا تو بخش های تصمیم گیریه اتفاقی که در حوزه های هوش مصنوعی میفته این هستش که با در واقع پردازش اطلاعات آماری و هیستوریکال و تاریخی که ما از مصرف در واقع انرژی داریم میتونیم تصمیم بگیریم، میتونیم بفهمیم که در کجاها ما برون رفت داریم، در کجاها ما ناترازیمون بیشتر هست و در کجاها باید در واقع این برطرف بشه. ابزارهای دیجیتال به ما این امکان رو میده که بتونیم تصمیم سریع بگیریم، یعنی وقتی که دیدیم که به صورت برخط آنلاین یک جایی مصرف بالا رفته و یک جایی مصرف کمتره میشه در واقع این تعادل رو بین اینها ایجاد کرد. دستگاه ها و تجهیزاتی هستش که میتونه این مصرف رو چه در سمت مصرف کننده و یوزر در واقع و چه در سطح شبکه به ما کمک بکنه، چه در راه چه در واقع اون اطلاعاتی که به ما میده چه در نوع مصرف.
بله.
من اگه بخوام بیشتر ادامه بدم یه مثالی به ذهنم میرسه، مثلا دیدین بیشتر ساختمان‌های اداری به خصوص سرویس‌های بهداشتی مثلا همیشه چراغ‌ها روشن هست تا حالا یک کسی بیاد مثلا از اونجا استفاده کنه، ولی با یک سنسور خیلی راحت که ساده‌ای که با ورود فرد با حرکت حساس هستش میاد اونجا چراغ روشن میشه، کلی میشه توی مصرف انرژی در کل کشور در واقع صرفه‌جویی ایجاد کرد. یعنی میخوام بگم از یک راهکارهای بسیار ساده که سال‌ها کش شده ولی درسته. استفاده نمی‌کنیم میتونیم شروع بکنیم تا راهکارهای پیشرفته تر IoT و هوش مصنوعی.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای الفت نسب، وزارت مدیری اتحادیه کشوری صنفه. بله.
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان و شنوندگان عزیز.
به هر حال چون در حوزه کسب و کار هم شما فعال هستید، برنامه‌ی گذشتم خدمتون بودیم در برنامه های مختلف، این که واقعا این در واقع مجازی شدن کسب و کارها یا به صورت برخط چقدر میتونه هم توی درآمدزایی، توی اشتغالزایی و توی ارائه خدمات به شهروندانی که حالا میخوان در اون حوزه خدمت رو دریافت بکنن چقدر میتونه راهگشا باشه.
بله.
من حالا ابتدای برنامه که شما حضور نداشتید بحث خدمات بانکی رو مطرح کردم به عنوان یک مصداق خیلی بارزی که کمک کرد در این موضوع. از شما بشنویم، به هر حال میدونم چندین ساله در این حوزه مشغول به فعالیت هستین، اتحادیه شما و بحث کسب و کارهای مجازی چقدر میتونه در برون رفت از چالش ناترازی کمک کننده باشه؟
خواهش میکنم. اگر اجازه بدید یه 6 مورد رو یادداشت کردم که
به
هر حال برای بحث برون رفت از چالش ناترازی که تو بخش‌های مختلف وجود داره به هر حال میتونه کمک بکنه این بستر دیجیتال. اول
بشنویم بفرمایید.
خواهش میکنم. اول بحث تحلیل داده ها و هوش مصنوعی هستش که تحلیل پیشرفته داده ها.
من اجازه بگیرم از شما یه مهمان تلفنی، من یه سلام خدمتشون عرض کنم که وارد بحث ما بشن، بعد صحبت شما رو بشنویم. جناب آقای سجاد ویسی، مسئول گروه انرژی ستاد آب، انرژی و محیط زیست، معاونت علم فناوری ریاست جمهوری، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای ویسی سلام.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. صحبت‌های آقای الفت نسب رو بشنویم، در خدمت شما هستیم آقای ویسی.
سلامت.
سپاس می‌کنم. سلام.
خواهش می‌کنم. بحث تحلیل داده‌ها و هوش مصنوعی عرض کردم خدمتتون که می‌تونیم با تحلیل‌های پیشرفته داده‌ها با استفاده از سری الگوریتم‌ها می‌تونیم به هر حال تو بخش‌های مختلف کمک بگیریم از این موضوع. رو موضوع مدیریت منابع بهینه، ما میتونیم پلتفرم‌های مدیریت منابع رو داشته باشیم، ازش استفاده کنیم. اینها در دنیا وجود داره.
بله.
سیستم‌های توزیع هوشمند هست که فرمودن بحث اینترنت اشیا. رو بحث توسعه اقتصاد دیجیتال، موضوعی که شما فرمودین، بحث تشویق استارتاپ هست. یعنی میتونیم حمایت کنیم از استارتاپ هایی که میتونن مشکل ناترازی رو حل کنن با استفاده از حالا نوآوری. تو بخش های مختلف هم الان داریم، تو حوزه های مثلا کشاورزی، آبیاری و بحث های مختلف. همچنین ایجاد بازارهای آنلاینی که درش محصولاتی عرضه شده که کمک میکنه به حل مشکل ناترازی. سنسورهای مختلف امروز وجود داره. به هر حال این بازارش هم هنوز خیلی کمرنگ و به نظر من میتونیم از این بستر استفاده بکنیم. بحث آموزش و توانمندسازی هست. بله. که حالا آموزش دیجیتال هم باز میتونه کمک بکنه، یعنی برنامه‌های آموزشی
خیلی هم نیاز داریم،
زمینه‌های مختلف هست. بحث ترویج فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری، اینم باز تو این حوزه هست. موضوع همکاری‌های بین‌المللی از در دنیا هم سابقه داره، یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی وقتی موضوع حل مشکل ناترازی به وجود میاد، تبدیل به یک الگوی میشه که در دنیا هم میشه این رو ترویج کرد. و اتفاقا عرض کردم هم مشارکت هم جذب سرمایه گذاری هست. و موضوع شیشام هم که یادداشت کردم، بحث سیاست گذاری مناسب هست، یعنی تدوین سیاست های حمایتی و ایجاد بسترهای قانونی. قطعا کسب و کارهای آنلاین در این حوزه میتونن یک نقش به سزای داشته باشن. ما صرفا امروز در حوزه انرژی و برق و آب و اینها مشکل ناترازی نداریم، در بخش های مختلف امروز میبینیم توی حوزه در حالا من بخش منابع انسانی بخوام خدمتون عرض بکنم.
بله.
مثلا میبینیم دوستان زیادی رشته حقوق رو خوندن و امروز گله دارن از این که آقا ما کاری نداریم انجام بدیم، و بعد میبینیم در یه سری رشته های دیگه ما نیاز داریم به تربیت آدم هایی که به هر حال بتونن در اون رشته فعالیت بکنن. میخوام بگم حتی ناترازی به اینجا هم کشیده شده و این دیتا میتونه بر بستری که حالا اسمشو میذاریم دیجیتال، این دیتا ها بیاد تحلیل بشه و در نهایت منجر بشه به یک سری داشبورد های مدیریتی که مدیران ما بتونن با مراجعه به اون داشبورد ها در خصوص معضلات و مشکلاتی که حالا دارن، حالا میتونه نماینده مجلسی باشه که ببینه در حوزه انتخابیش چه اتفاقاتی داره میفته، حالا میتونه خیلی بهتر از دولت مطالبه گری بکنه، یا دولت میبینه که آقا در کدام مناطق مثلا فلان مشکل وجود داره، سرقت زیاده، نمیدونم تعداد دانش آموز بیشتر. اینا همش با دیتا در دنیا امروز با همین دیتا ها واقعا دارن حکمرانی میکنن. و ما دور شدیم و خیلی خوشحالم که امروز رئیس جمهور خیلی به موضوع ناترازی ها دارن میپردازن. البته دقیقا برون رفتش همین مسیری هستش که امروز داریم ما صحبت میکنیم و خیلی راه حل به نظرم ساده
ایه.
البته خیلی سریع اتفاق نمیفته، ولی همین که ما بناش رو بذاریم،
ما امید به شروعش رو داریم. حالا
بله امیدوارم اتفاق بیفته.
سپاسگزارم. جناب آقای ویسی.
بله.
به هر حال شما مسئول گروه انرژی هستید در ستاد آب انرژی و محیط زیست معاونت علمی فناوری. میشه توضیح بدین که اصلا ستاد کارش چیه؟ گروه شما کارش چیه؟ اصلا شما رو بحث ناترازی ها هم مطالعه دارین یا اینکه نه اصلا بخش کاری شما متفاوت هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاد آب انرژی اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، حالا وظیفه اصلیش بحث در واقع توسعه اقتصاد دانش بنیان تو حوزه هایی که خدمتتون عرض کردم، همون آب انرژی زیست هست، با استفاده از حالا ابزارهای مختلف و توانمندی های شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و تیم هایی که توی کشور تو این زمینه ها دارن فعالیت میکنن. هدف اصلی ما این که بتونیم فناوری هایی که توی کشور به حدی از بلوغ رسیده بتونیم اینها رو شناسایی کنیم و با حمایت از تیم‌ها و شرکت‌هایی که به این فناوری دست یافتن بتونیم اینها رو توی بستر جامعه گسترش بدیم و علاوه بر این که بتونیم بحث‌های اقتصادیشون رو پوشش بدیم، بلکه اینی که نیازهای کشور هم توی این زمینه‌ها برطرف بکنیم. من خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. حالا گروه ما، تو گروه انرژی ما توجه حالا ببینیم موضوعاتی که الان توی کشور مخصوصا تو بحث ناترازی انرژی هست، مطالعات گسترده‌ای و انجام داده، راه حل‌هایی هم به دولت ارائه داده که میتونه توی این زمینه چه کمک‌هایی داشته باشیم که این مشکل
می‌فرمایید راهکارها رو.
بله، ببین ما الان بحثایی که خدمتتون عرض کردم، شاید الان مهم‌ترینشون من اگه خدمتتون عرض کنم، شاید بحث ما همیشه قفلت کردیم از حالا همیشه دنبال این بودیم که بریم مثلا نیروگاه جدید بزنیم، بحث از منابع انرژیمون مجددا استفاده کنیم، ولی مهمترین مشکلی که الان تو کشور ما هست بحث مدیریت ناکارآمد مصرف انرژی. ما میگیم که باید تو کشور در وهله اول اگه بخوایم با هزینه سرمایه‌گذاری کم به سمت حل مشکل ناترازی بریم، یکی از کارهای اصلی که باید تو کشور انجام بدیم بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی، که یکی از راهکاراش هم قطعا بحث‌های هوشمندسازی و دیجیتالیزیشن کردن این حوزه هست.
بله.
ما توی بحث‌های مختلفی توی بحث حالا ناترازی، من چند نمونهش خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
ما این بحث‌های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تو حوزه‌های مختلف اون پیشنهاد کردیم که حالا ما الان داریم توی سعی میکنیم که بتونیم یک بستری رو فراهم کنیم. پیشنهادی هم داریم که بتونیم بحث ترویج استفاده از نیروگاه‌های کوچک مقیاس توی بام خانه‌ها باشه. تو بحث کشاورزی ما الان میدونید که حدود 14.5% از مصرف برق کشور ما حوزه کشاورزی تشکیل میده و همین چاهای کشاورزی که عدد خیلی نسبتا بزرگی هست، و اگه ما بتونیم با استفاده از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و پنل‌های خورشیدی بتونیم نیاز این قسمت رو برطرف کنیم، میتونیم بار خیلی خوبی از شبکه برق کشور که مخصوصا تو پیک مصرف تابستون هم هست برداشته بشه.
درسته.
ما بحث‌های دیگه، بحث پیشنهاداتی دیگه هم هست، بحث حالا خیلی از این پیشنهاد خود دوستان و صاحب نظران حوزه انرژی کامل در جریان هستن، بحث‌های مثل سیکل تجدید کردن نیروگاه‌های برقمون، بحث‌های کنترل استفاده از کنترل‌های هوشمند و ابزارالاتی که بتونیم پایش کنیم خطوط انتقالمون رو و بتونیم شناسایی کنیم، بحث‌های مرتبط با افت فشار و حالا به قول من مشکلاتی که توی شبکه هست، اینا همه راه حل‌هایی هست که میتونه علاوه بر این، حالا میگم ما کلی هم پیشنهاد داریم تو بحث‌های بهینه‌سازی، یعنی ما تو بهینه‌سازی مثلا من به عنوان شما مثال بزنم که میتونیم تو بهینه‌سازی هم چه کارهایی رو انجام بدیم. آره، ما تو خیلی از این صنایع پرمصرفمون مثل فولادها و حالا پتروشیمی ها میتونیم از حرارتی که از حالا بویلرها و سیستم‌های که توی اونها استفاده میشه با استفاده از این فناوری‌های برق تولید بکنیم و نیاز خود اون مجموعه و صنایع رو برطرف بکنیم که متأسفانه تو کشور ما خیلی بهش توجه نمیشه. ما پیشنهاداتی تو حوزه استفاده از این موضوع تو بحثش مخصوصا صنایع فولاد داشتیم. تو بحث صنایع معدنی ما خیلی بحث هدر رفت انرژی رو داریم، پیشنهاداتی تو این زمینه ها داریم که بتونیم تو این حوزه ها هم بتونن دوستان استفاده بکنن از بحث های مدیریت بین انرژی. این همه این مجموعه ها باید با هم اتفاق بیفته. بله. مثلا مشکل ناترازی انرژی کشور حل کنه. متاسفانه الان خیلی دنبال این هستن که فقط از طریق ارائه یک راه حل بتونن یک نسخه واحد بشه بپیشن برای مشکل ناترازی انرژی، مثلا تو بخش توسعه برق